جری 90 هم.
يا الله يا الله، توكلت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. در بخش 26 بحث ما درباره اصول مشروعیت و حق حاکمیت بود. 5 نوع رو شمردیم بدون اینکه ما تأیید کرده باشیم، بعضی رو شناختیم، شمردیم و دربارش توضیحاتی لازم بود دادیم. طرح اول، مسئله همای رحمت. دوم، حاکمیت خاندان. سه، دیکتاتوری، حاکمیت زور. چهار، نسبیت حق حاکمیت. 5، حکومت انسان بر انسان. خب حالا ششمین نوع حق حاکمیت رو میخواییم بخونیم که چه؟ حق حاکمیت الهی، حق حاکمیت خداوند متعال. اگر ما حاکمی داشته باشیم که از طرف خدا تایید شده باشه و این شخص که تایید شده اسلام شناس دادگر باشه، یعنی مجتهد عادل باشه، و نظارت بر او هم نهادینه شده باشه که دیگران هم بر او نظارت کنن و در محیطی متناسب باشه که ایمان به خدا داشته باشن، خب اینجور حاکمیت حتما کارسازه. طبیعی است که با این وضعیت و اینجور حاکمیت، خب جامعه فعال داریم، جامعه با صلابت داریم، جامعه موفق داریم، و اینجا همچین جامعه بسیاری از دشواری ها رو پشت سر میذاره، یا بگیم همه دشواری ها رو پشت سر هم میذاره. چرا؟ به توضیح بدیم. خداوند آفریننده انسانه، نه فقط آفریننده انسانه، آفریننده جهانه، با همه خیرات و برکات و امکاناتی که روی این جهان هست همه رو خداوند عطا کرد. نعمت وجود رو به خود انسان داده، اصل وجود بزرگترین نعمته. همه موجودات را هم در اختیار او گذاشته. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سوره بقره آیه 29. اوست که آنچه را که در زمین خلق شده برای شما خلق کرده، آنچه در زمینه او برای شما خلق کرده، به نفع شما خلق کرده. لکم یعنی به نفع، لام لام انتفاع، و برای استفاده انسان ها آفریده. خب این ولی نعمت حقیقی میشه و طبیعی است که حق حاکمیت مال اونه. او که تمام توان مادی و معنوی رو به انسان داده، قدرت بدنی رو به انسان داده، حواس خمسه رو به انسان داده، نیروهای معنوی رو به انسان داده، قدرت‌های مختلف رو به انسان داده، خب امکانات ارزشمند جهان رو در اختیار انسان گذاشته. خب انسان با شعور، انسان با فهم، کسی که شعور داره با تمام شعورش فهم و درک میکنه که بدهکار همچه شخصی و لازمه او رو راضی کنه. یه مثال بزنم، انسان به شکل طبیعی سرفرو آوردن در برابر مادر و پدر رو احساس میکنه. احساس حقداری معلم استاد رو میکنه. هر کس که به انسان خدمتی کرده، انسان احساس میکنه که او برش حقی داره. انسان خودش رو برش بدهکار میدونه. این یکی، این بخشی از همون احساسه، بخش بسیار جزئی از همون احساسه که نسبت به خدا داریم. خب متقابلا این حقه، اما انسان وقتی که متقابلا خدمتی به اونها ارائه بده، به این حقداران، به معلم، به پدر، به مادر، به کسی که به انسان خدمت کرده، انسان احساس لذت میبره. درسته اونا حق دارن، ما همین حق را احساس میکنیم، اما وقتی که بخشی از این حق را بهش عمل میکنیم، خود ما لذت میبریم. یه حقیقتیست، هر کس به وجدان خودش مراجعه بکنه، وقتی کسی از حقداران انسان بهش خدمتی میکنه، به آدم لذت میبره وقتی که او حق داره. خب این یک مسئله است در وجدان بشری. این مسئله که در وجدان بشری، در قرآن به شکلی منعکس شده. چطور منعکس شده در قرآن؟ ما نمیخوایم استدلال عقلی بکنیم یا استدلال شرعی کنیم به قرآن، میخواییم بگیم این احساس بشری در قرآن منعکس شده. چطور منعکس شده در قرآن؟ در قرآن، در بعض آیات قرآن اینطور داریم که نعمتهای مختلفی رو که خداوند در بهشت برای انسان منظور کرده، از اون چی که معروف است گفته میشه حور و قصور، چه میدونم اونجوری که تعبیر میکنن بعضیا، خب تمام اینا رو که میشماره، نعمتهای مختلف بهشتی رو که میشماره، بعدن آیه قرآن یک کلمه داره، میگه و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. تکرار میکنم، و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. میگه بعد از این، بعد از این یار که میشماره، میگه رضایت خدا، رضوان خدا، خوشنود شدن خدا از عمل تو، حالا وقتی که در وارد بهشتم شدی، تمام این نعمت ها رو بهت داده، احساس میکنی که خدا از تو راضیه. همین فوز عظیمه، همین پیروزی بزرگه. خوشنودی و رضایت خداوند برتر از همه آنهاست که پیروزی عالی و بزرگ همانه است. خب این حق حاکمیت الهی که انسان با وجدان، با وجدان بشری خودش، حق حاکمیت الهی را به نحو احسن درک میکنه. حالا صحبت ما در این است که شیوه های اجرایی حق حاکمیت الهی چجوره. ما در زندگی بشر باید یه نظمی داشتیم، برنامه‌ای داشته باشیم، به شکل عمل بکنیم. حالا باید به جوری عمل بکنیم که حق حاکمیت الهی اجرایی بشه. لذا باید شیوه های اجرایی حق حاکمیت الهی رو مطرح بکنیم. ولی در اینجا یک مسئله هست قبل از هر چیزی از این شیوه ها، اینی که نقل بکنیم و که باید بهش اشاره بکنیم اینه که خداوند متعال در قرآن کریم خودش یک شیوهی که از همه شیوه ها اصلی تره مطرح میکنه. چیه؟ و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله. و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله. هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه از او اطاعت کنن، با اجازه خدا از او اطاعت بکنن. نساء آیه 64. هیچ یک از پیامبران را نفرستادیم مگر برای اینکه مردم از او اطاعت و فرمانبری نمایند، که خداوند خود آن را منظور نموده است. باذن الله، باذن الله، که خداوند خودش این را منظور کرد. این مسئله بله اطاعت از پیامبر اکرم، این که در قرآن کریم بارها و بارها برش ذکر شده که ما الان فقط یک آیه رو ذکر کردیم، ولی شاید در بخش دیگری انشاءالله آیه های متعددی در رابطه با لزوم اطاعت از پیامبران مطرح بکنیم. ولی سخن ما در اینجا در چیه؟ سخن ما در این که اجرای حق حاکمیت الهی بعد از درگذشت پیغمبر اکرم. خب پیغمبر اکرم خاتم پیغمبران، پیغمبر دیگری هم بعدش نیست، این هم که خاتم پیغمبران. بعد از ختم پیغمبران اطاعت از خداوند چگونه میتونه باشه؟ شیوه اجرایی حق حاکمیت الهی چگونه است؟ این شیوه، این شیوه چیه، چجوره؟ خب بعد از درگذشت پیامبر، ما اول نظریه اهل سنت رو مطرح کنیم. چهار نظریه رو ما در اینجا مطرح کردیم که در بارش صحبت میکنیم. نظریه اول نظریه اهل سنت، نظریه دوم مردم سالاری دینی، سوم حق حاکمیت ترکیبی، اینم یک نوعه که باید توضیح بدیم که این چجور میشه. نظریه چهارم ولایت فقیه. پس در چهار مسئله صحبت میکنه، در چهار نظریه صحبت میکنه: نظریه اهل سنت، نظریه مردم سالاری دینی، نظریه حاکمیت ترکیبی و نظریه ولایت فقیه. نظریه اهل سنت باید بگیم که طبیعی است که اهل سنت بعد از درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعتقاد به ائمه معصومین رو مثل ما که ندارن و برنامه برای اونها از همونجا شروع میشه. اما ما که عقیده به همه اطهار و لزوم اطاعت از امامان معصوم 12 امام داریم، بعد از غیبت امام زمان برای ما این مسئله مطرح میشه. ولی تا وقتی که همه طاهرین هستن ما شرعا این رو میدونیم، گرچه حق اونها غصب شده، حق اونها رو بردن، مظلوم رو قشرن به جور. بله، اما برای ما این مبحث بعد از غیبت امام زمان مطرح میشه، اما اهل سنت بعد از رحلت خود پیامبر برشون مطرح میشه، چون که این جانشینی رو به این شکل که ما قبول داریم، البته تقدیس میکنن، احترام میذارن، اونها را فریختگان درستکاری از دودمان پیغمبر میدونن، اینا هست، اونها را برشون از شخصیت های فریخته ارزشمند درستکار عادل اینها میدونن، اما اون جایگاهی که من ما برای اونها قائلیم، یعنی به عنوان امام معصوم، به عنوان جانشین منصوص، اونها قائل نیستن. ولی صاحب برای اونها از اون زمان شروع میشه. خب اینجا رو باید یه توضیح بدیم. اولا مسئله اول اینه که طبق فتوای اهل سنت هر کس که حاکمیت رو بپذیره، هر کس که حاکمیت رو دارا بشه، نه بپذیره، دارا بشه، به زور باشه، به قدرت باشه، به انتخاب باشه، به هر شکل باشه، او که حاکم شد باید اطاعت بشه. عجب، اینا میگن مطاع، هر کس که حاکم شد مطاع و باید ازش اطاعت کرد، باید ازش فرمان بری کرد، نه برای خاطر ترس، نه اینکه بگن باید ازش بترسیم مثلا، یا بعدن بگه که اینها ظالم هستن، ما برای حفظ نفس باید خودمون کنترل کنیم، با اونا مخالفت نکنیم. نه، برای اینا نیست، بلکه فتوا دقیقا اینه که بر اساس قرآن میگن خداوند فرموده آیه 59 از سوره نساء میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بر این پایه اونها این فتوا رو میگن، نه برای خاطر وجوب حفظ نفس. وجوب حفظ نفس یه حساب دیگری است، مگر اطاعتش واجبه. این نظر کلی برادران اهل سنت. ولی یک مقدار که مشکافی کنیم میبینیم که اهل سنت بعضی از این زمامدارانی که به هر حال بر مسلمانان قدرت پیدا کردن، اونها رو براشون یک امتیاز خاصی قائلن، افراد فریخته خاص میدوننشون، افراد درستکار مؤمن، بله، شایسته میدوننشون، ولذا اونها رو خلفای راشدین میگن، بهشون میگن خلفای راشدین. راشد از ماده رشد، از فهم، درک، آگاهی و امکان درک مسائل کلی جهان. خود رشد معناش برای ما کاملا معلومه. درست اطاعت از هر کس رو سر کار اومد لازم میدونن. من یادم در عراق بودیم، یک آقایی که خودشم مؤمن میدونست و فلان، البته از اموال حکومت هم بود در زمان بعثی ها، او صحبت کرد با یکی دیگه از کسانی که با هم بودیم، میگفت این اطیع الله اطیع رسول اولی امر منکم اولی الامر منکم، همین حکومت بعد از این اطاعت کرد. ولی چهار نفر رو به عنوان خلفای راشدین قبول دارن، برای خاطر اینکه کسی در حد خلفای راشدین باشه، اهمیتش بالا و والا باشه، و البته کسی رو عملا قائل نیستن، ولی عملا کسی رو از جزء خلفای راشدین نمیدونن. ولی طبق برنامه ما باید بگیم اگر کسی بیاد که در همون حد فریختگی داشته باشه، باید به عنوان راشد قبولش کنن. ولی خب این بحثا کمتر شده، ولی اجمالا چهار تا شرط رو مطرح میکنم که هر کدوم از این شرایط قبوله. یک، بیعت مسلمین، بیعت صحابه، بیعت کسانی که در زمان رسول خدا بودن، همون مؤمنین و فراخیختگان رو، اهل حل و عقدی که در صدر اسلام بودن، اینها باید بیعت بکنن باشه. این رو برای چه کسانی قائلن؟ این رو برای دو نفر قائلن. یکی در رابطه با خلیفه اول بعد از پیغمبر، دیگری برای خلیفه چهارم بعد از پیغمبر، یعنی حضرت علی علیه السلام. خلیفه دوم چی؟ برای اون میگن، اونم یک اساس رو مطرح میکنن براش که میگن وصیت نفر قبل، وصیت حاکم قبل، وصیت خلیفه قبل درباره او حجت و او هم حکومتش برحق میشه، که این در رابطه خلیفه دوم بوده، چون خلیفه اول برای خلیفه دوم وصیت کرد. سوم میگن شورا، اهل حل و عقد جمع بشن، مشورت کنن، در مشورتشون نتیجهشون به یک نفر برسه، که این رو در رابطه با خلیفه سوم میگن. خب یک شرط دیگری که مطرح کم و بیش، نمیگم همشون قائلن، مسئله این که این خلیفه باید از قریش باشه، از دودمان قریش باشه، یعنی خارج از قریش نباشه. خب امروزه از قریش کی داریم که بشناسیمش از قریشه؟ فقط سادات هست، فقط سادات هستن، همین سادات بنی فاطمه، اونا از دودمان قریش هستن. الان برای ما اونا شناخته شده اینا هستن، و البته ممکنه کسان دیگری هم باشن که از بنی فاطمه نباشن، از لاد حضرت علی و حضرت زهرا نباشن، ولی به هر حال خدمت شما عرض شود که بازم از قریش هستن، مثل سادات بنی العباس. داریم الان در سطح ساداتی که در ایران هستن، کسانی هستن میگن ما سید هستیم اما سادات بنی العباسیم، از اولاد بنی العباس هست، اینجور میگن. بله، مثل بقیه هم عمامی سیاه میپوشن، مثل بقیه سادات ما هم عمامی سیاه میپوشن و سید میگن، و هم سادات بنی العباس. خیلی خوب، من از یک نفر از خودشون که از علما هم بود سوال کردم، که بله ما سادات بنی العباسیم و ما هم سید. خیلی خوب، این چهار شرط رو اینا مطرح میکنه. خب برای خلیفه بودن راشدین این چهار، مثلا این چهار شرط مطرحه، و البته این بحث سر دراز داره و ما در اینجا به همین بسنده میکنیم، و آرزوی توفیق دارم برای همه شما پیگیری کنندگان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.